ورزی هست، یعنی میزان محصولی که ما در اختیار داریم، مخصوصا اگر محصولات ما استراتژیک باشه، راهبردی باشه، کمبود محصول رو با به شدت شاهد خواهیم بود. اصطلاحا ما میخوایم بگیم که امنیت غذایی ما رو دچار مشکل میکنه.
الان این افتی که ما توی این سالها توی تولید گندم داشتیم،
بله،
مرتبط میشه با بحث کمبود بارش.
بله، ببینید مخصوصا در مورد کشت گندم دیم که وابسته هست به بحث بارش، این خیلی اثرگذار هست.
غیر دیم هم الان اتفاقاتی افتاده دیگه، این چاهای کشاورزی مدت دار شده، زمان مشخصی میتونن روشن بکنن، میزان آبی که برداشت میکنن بالاخره کاهش یافته. به نظر میاد اونجا هم یه
ولی شدت اون عوامل بارشی روی کشت دیم ما خیلی بیشتر هست، ولی روی آبی هم قطعا تاثیر.
پس این حوزه اقتصادیش،
این حوزه امنیت غذایی ما رو دچار مشکل میکنه و بنابراین قابل توجه هست. کم کم که دیگه کشاورزی، این یک حالت سلسله مراتبی داره، کشاورزی دیگه نتونه اونجا انجام بشه، قطعا بحث هم اقتصادی رو برای ما ایجاد خواهد کرد، تبعات اقتصادی داره و به تبع اون بحث مهاجرت رو ما شاهد خواهیم بود.
بله.
اگر اون منطقه توان مقابله یا به اصطلاح امکان معیشت جایگزین نداشته باشد، مجبور به مهاجرت
میشه. اتفاق.
و شما همین بحث هایی که در حاشیه نشینی شهرها مشاهده میکنید
که عنوان یک موزل اجتماعی ازش یاد میکنیم، بخشیش ناشی از مهاجرته. کشاورزانی است که به دلیل کم آبی و خشکسالی مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهر.
در دوره‌های تاریخی ما در منطقه زابل که جنوب شرق ایران هست، خشکسالی‌هایی که اتفاق افتاده بود باعث مهاجرت دست جمعی افراد شد.
بله، به منطقه گلستان.
به منطقه گلستان که الان از زابلی های اونجا یاد میکنه، که نتیجهش همین بحث خشکسالی بوده. دیگه از تبعاتی که ما میتونیم اشاره بکنیم، بحث مثلا اگر ما نیروگاه‌های هیدروالکتریک داریم که از آب رودخانه برای تأمین برق پاک داریم استفاده میکنیم، اگر کاهشی در دبی رودخانه اتفاق بیفته، باعث خواهد شد که نیروگاه ها نتوانند کار کنند. و این اتفاق افتاده. مثلا اگر ما میتوانستیم 10% از مصرف انرژی خودمون رو از نیروگاه های برق آبی تأمین بکنیم، دیگه الان این امکان وجود نداره، حداقل در بسیاری از اینها به دلیل کمبود آب
مجبوریم به سمت فسیلیا بریم که باز اون خودش تقویت.
بله، حالا دیگه راهکارهای انرژی ما اینجا متفاوت هست، روی کرد.
متشکرم آقای دکتر. من آقای دکتر زند رو هم یه صحبت می‌کنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مجریان و میهمانان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر. ما تو این بخش میپردازیم به آثار و تبعات. تو حوزه اقتصادی آقای دکتر فرجزاده خیلی توضیحات خوبی رو دادن. به نظرم جناب عالی تو اون بحث فرسایش خاک و تو بحث پدیده گرد و غبار و اگر آماری هست، ارقامی هست تو این حوزه بفرمایید خوبه، یا حالا سایر نکاتی که ضروری میدونید که در بحث تبعات و آثار خشکسالی گفته بشه.
خواهش میکنم. خب همونطور که طرح شد، تبعات کاهش بارندگی و بحث خشکسالی که فراتر از فقط بارش هستشون، ما عمدتاً توی مباحث حالات عامی که مطرح میشه خشکسالی رو برابر با کاهش بارش میدونن، در حالی که ما بحث شرایط سطح زمین رو داریم، مقدار رطوبت خاک داریم، وضعیت تبخیر رو داریم، وضعیت سایر پارامترهای هواشناسی، همه در وضعیت واقع خشکسالی مؤثر هستن. در با دو بحث کشاورزی که مطرح شد، من فقط یه عدد و رقمی میخوام در واقع اضافه کنم در این که با وقوع خشکسالی محصولات کشاورزی ما چقدر تحت تاثیر قرار میگیرن. سال 94 بود که پژوهشی در ارتباط با تاثیر خشکسالی رو محصولات دیم انجام شد تو دانشگاه تهران، تا جایی که من خاطرم هستش. از نتایج اون در واقع پروژه مشخص شد که هر میلیمتر کاهش بارندگی چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی میتونه آسیب بزنه و باعث کاهش محصول بشه، که این برآوردها واسه سال 94 که الان
این در سال 94 بله
بله که به شدت
هر یک میلیمتر کاهش بارندگی 15 تا 20 میلیارد
15 تا 20 میلیارد تومان. اینم میگم به اعداد سال 94
که الان آیا برعکسش هم صادقه؟ یعنی ما یک میلیمتر افزایش پیدا بکنه 15 تا 20 میلیارد تومان افزایش سرمایه داریم؟
این یه رابطه خطی و کاملا دقیقی وجود نداره، چرا که حالا تو جلسه هم که خدمتتون بودیم در با هم صحبت کردیم در ارتباط با تغییر این محصولات مختلف کشاورزی آستانهای حرارتی و رطوبتی متفاوتی دارن که در اون حد اپتیمومشون بیشترین کارایی را دارن، حالا چه به لحاظ رطوبتی چه به لحاظ حرارتی. هر چقدر که از اون حد ایدئالشون خارج بشن قطعا روی کمیت و کیفیت محصولشون اثر میذاره. حالا اینکه چقدر از اون اپتیموم و از اون در واقع مقادیر بهینه‌شون فاصله میگیرن قطعا روی کمیت و کیفیت تاثیر میذاره. اما در حوزه منابع طبیعی که شما اشاره فرمودید، خب بعد کمتر از کشاورزی ما در ارتباط با وضعیت مراتبمون، شما اگر شاخص‌های مختلفی که الان ما شاخص‌های ماهواره‌ای متفاوت و متعددی داریم که وضعیت سلامت گیاه رو رصد میکنن، حالا من نمیخوام وارد در حوزه تخصصی بشم، مثلا شاخه‌ای که از شاخص‌های قدیمی NDVI که الان ما BCI BHI و در واقع شاخص‌هایی که اصلاح شدن تکمیل شدن به روز شدن داریم، وقتی که اینا رو بررسی میکنیم شدیداً تحت تاثیر وضعیت بارش هستن و رطوبت خاک، وضعیت مناطق مختلف و تغییر در در هر کدوم از این در واقع پارامترها تاثیر میذاره روی کیفیت مراتب کمیتشون در سالهای مختلف و به تبع اون ما بخش داممون رو داریم که وقتی که ما توی سالهایی که خشکسالی شدید داریم با افت عملکردمون توی مراتب به شدت دام تحت تاثیر قرار میگیره، دامدار تحت فشار قرار میگیره و خیلی از مواقع مجبور میشه دامشو قبل از موعد حتی دام مولد شدیم، برای که ما خشکسالی انباشته داریم 2-3 سال پیشتر هم خشکسالی داریم و کشاورز امکانش واسش دامدار واسش شرطش مهیا نیست که دامشو بتونه توی اون عرصه های چرا رو
برای میریم وارد فضای آثار اجتماعی میشیم دیگه، کم کم بحث فرق.
بله و به شدت دامدار تصدی قرار میگیره، به لحاظ اقتصادی ضرر میکنه تا جایی که ممکنه دام مولدش هم بفروشه و به لحاظ اقتصادی یه دام اگه چقدر توان داره ممکنه اصلا زندگیش نابود بشه. بله. در کنار اون خب با
دام مولدش که وقتی
شما فرمودید بحث فرسایش تشدید میشه، شما بله. با کاهش رطوبت خاک امکان این که ذرات خاک با یه باد با سرعت پایین جابجا بشن، ایجاد گرد و غبار بشه، به دنبال اون چرخه تشدید میشه و یک در واقع چرخه‌ای از اثرات و تبعات اقتصادی اجتماعی و طبیعی رو ما خواهیم.
آقای دکتر، در مورد فرسایش آمار بین‌المللی دارید؟ آمیانگین جهانی چقدره؟ در کشور ما چقدره؟
خب فرسایش اگه ما خود واسه بحث فرسایشیم، خب ما فرسایش آبی رو داریم، فرسایش بادی رو داریم، نرخ‌های متفاوتی از
فرسایش خاک دیگه، بیشتر ما منظورمون همین کمبود کاهش رطوبت خاک که فرمودین، فرونشست زمین که میفرمایین، اینها بالاخره این فرسایشه باعث تبعات بعدیش میشه پدیده گرد و غبار. من چیزی که تو ذهنمه، من آمار دقیق تو یعنی چیزی که من شنیدم و مطرح میکنم مستند علمیش الان تو ذهنم نیست که کجا بوده، آقای دکتر فرج زاده کمک بکنن. ظاهرا ما 4 برابر میانگین جهانی فرسایش خاک داریم الان.
بله،
یعنی
در تعداد فرسایش خاک خب اعداد ارقام خیلی متفاوت و یکی از میشه گفت بحث‌های چالشی که در ارتباط با فرسایش خاک وجود داره که آیت الله اونجا تشخیص قطعا استفاده دارن، همین بحث رقم در واقع فرسایش خاک در کشور ماست، اینکه شما با چه روش استفاده کنید، در چه بازه زمانی حساب کرده باشید، رقم‌های مختلفی هست.
من چیزی که تو ذهنم آید دکتر این الان که 4 متر مکعب در هر هکتار میانگین جهانیه، ما 16 این ظاهرن 16 متر مکعب در هر هکتار،
تون بیشتر مثلا تون در
آها هکتار. تون آها بله
چند بله. تون در هکتار مد نظر ما در مثلا در مقاطعی که ما خیلی فرسایش پذیر هستن ما 18
حالا هکتار پس اینو میپذیریم. حالا صرف آمار رو اگر چیز نکنیم
برآوردش خیلی در واقع برآوردهای خیلی میشه گفت بیش برآورد بودن. من میگم با تا اینکه با شما با چه مدل تجربی بخواید حساب کنید، اندازه‌گیری میدانی داشته باشید، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره و ما الان رقم دقیقی که بخوام بگم چون من داشتم هم فاک میفلا اگه
کلیتش رو بس میتونیم بپذیریم. آقای دکتر فرج‌زاده درسته، کلیت رو بپذیریم. حالا اگه کلیت رو پذیرفتیم بریم تبعاتش چیه.
تبعات
آقای دکتر در خدمت آقای دکتر فرج‌زاده هستیم، یه صحبتی بفرمایید باز مزاحم جناب عالی
باشید. خب اشاره شد به بحث فرسایش که حالا هم فرسایش آبی داریم هم فرسایش بادی، از نظر ماهیت و عوامل تشکیل دهنده متفاوت هست و قطعا وقتی که خشکسالی در یک مکان اتفاق میفته با کمبود آب ما مواجه هستیم، رطوبت خاک از بین میره، خاک اون چسبندگی لازم خودش رو از دست خواهد داد و مستعد میشه اگر جریان بادی در اون منطقه وجود داشته باشه به حرکت در بیاد و بحث گرد و غبار رو این موضوع ایجاد بکنه که ما به وفور هم در داخل کشورمون در کشورهای همسایه این رو مشاهده میکنیم که مناطق یا کانونهایی که برای بحث فرسایش آبی و بادی هستند تحت تأثیر خشکسالی‌های بسیار طولانی مدتی قرار گرفتن و الان به عنوان کانونهای بحرانزا تبدیل شدن که نیاز به مدیریت داره.
متشکرم. جناب دکتر زند در خدمت جناب عالی هستیم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشین که ما این بخش پایانی رو اختصاص میدیم به بحث راهکارها، پیشنهادها و راه حل‌هایی که اساتید و نخبگانی که ما دعوت میکنیم در رادیو گفتگو پیرامون اون موضوع خاص دارن صحبت میکنن. بخش پایانی رو بیشتر دوست داریم که اساتید بپردازن به این حوزه که حالا مدیران محترم، مسئولین محترم چه اقداماتی رو باید در اولویت کار قرار بدن و انجام بشه که اون پدیده یا معضلی که بالاخره داریم در موردش بررسی میکنیم بشه یه مقداری مهار کرد و مدیریت مناسب‌تری اعمال بشه. آقای دکتر زند در خدمت جناب عالی هستم.
هنوز در ارتباط با مسئله قبلی که فرمودیم میخواد یک نکته اشاره کنم. بله. در ارتباط منتظر فرسایش خاک درن گفتم مرحله مختلف 10 تا 12 برابر گفتم، ولی اون چیزی که آخرین تحقیقات ما حالا بهش رسیدیم چیزی حدود 6 تن در هکتار هستش در ایران که باز به مراتب بیشتر از اون رقمای جهانیه. در ارتباط با اینکه ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، خب من خدمتتون گفتم که ما رویکردمون در ارتباط با مسائل محیط زیستی باید کامل عوض کنیم، یعنی این رویکرد باید در سطوح مختلف باشه از مردم تا مقامات ارشد حکومتی و دولتی. ما زمانی نداریم که دست بریم در ارتباط با شرایط زیست محیطی کشورمون. در ارتباط با خشکسالی حالا باز میشه گفت که این شرایط حادتره، ما باید به دنبال این باشیم که در یک روند سنجیده از یک سلسله مراتبی که ما از پایش و پیشبینی خشکسالی شروع کنیم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم، یک سامانه به روز پایش داشته باشیم و بتونیم مناطق آسیب پذیر رو شناسایی کنیم و توی اون مناطقی که شناسایی شد و آسیب پذیریشون بالاست با حمایت مردم، با کمک مردم بریم به طرف اینکه با شرایط خشکسالی سازگار بشیم و اقدامات مدیریتی مناسب هر منطقه رو اعمال کنیم. یعنی ما نمیتونیم برای تمام مناطق یه نسخه واحدی بپیچیم. این منطقی که برای اینه که ما در ارتباط به خشکسالی بدم، گرچه طی سالهای اخیر مثلا سازمان هواشناسی کار خیلی خوبی انجام داده، مثلا شاخصهای متعدد داره محاسبه میشه، ولی ما توی یه چرخه کامل قرار نگرفتیم که از ابتدا اون بحث پایشمون پیشاگاهیمون منجر به مدیریت ریسک بشه و اون مدیریت ریسکمون در واقع آسیب پذیری مناطق مشخص شده باشه و بتونیم در هر منطقه با توجه به آسیب پذیریش و شرایط خاصی که در اونجا حاکم هستش یه برنامه‌هایی برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با خشکسالی داشته باشیم که در این مقابله و مواجهه هوشمندانه قطعاً باید نقش مردم هم ببینیم.
تشکر می‌کنم. گفتگو کردم با جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. تشکر می‌کنم آقای دکتر، خداحافظ.
ممنونم، خدا
نگهدار. دقایق پایانی رو در خدمت های دکتر فرج‌زاده هستیم. مباحث خیلی خوب بود به نظر من، مباحثی که مطرح شد، ولی یه مقداری رو بحث راهکارها، راهکارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگسازی، هر چی که فکر میکنید که این دقایق پایانی رو بیشتر به اونها بپردازیم.
خب از سر نسخه درمانی که ما برای مدیریت خشکسالی میتونیم مطرح بکنیم، من میتونم 3 طبقه بندی بکنم این رو. یکیش عملیات و کارهایی که پیش از بحران باید انجام بشه. بخشی از عملیات باید حین بحران و بخشی هم بعد از بحران هستش. در زمینه پیش از بحران تمهیدات و راهبردهای مهمی هستش که در سیاستگذاری های کل کشور باید این گنجونده بشه. متاسفانه الان من میبینم برنامه هفتم توسعه کشور تهیه شده و ظاهرا در هیئت دولت هم به تصویب رسیده و داره میره واسه
مجلس. در مجلس داره کارش انجام میشه. بله
بله، متاسفانه روی کرد زیست محیطی نیست برای اینکه ما بتوانیم منابع پایه‌مون رو، منابع طبیعی خودمون رو حفاظت بکنیم، که در همین مجموعه اگر نگاه بکنیم بحث خشکسالی هست. متاسفانه سیاستگذاری ها به صورت جزیره‌ای هست و به صورت موادی در داخل این برنامه هفتم اومده که به نظر من تلفیقی از اینها باید اتفاق می افتاد. اگر ما داریم توسعه کشاورزی می بینیم، اگر توسعه فرهنگی می بینیم، همش باید در ارتباط با هم.
پس اولین توصیه جناب علی به عنوان استاد دانشگاه و متخصص در این حوزه اینه که یه مقداری هیئت دولت ما با مسائل زیست محیطی بیشتر آشنا بشن.
بله بله، 100%. یعنی اگر باور نداشته
بله
بله اگر دولت مردان ما باور نداشته باشن این موضوع رو، متاسفانه تبعاتش رو ما خواهیم دید. بله. پس بنابراین اولین جایی که من میتونم بگم که در برنامه ها باید دیده بشه اینجاست. شما الان یک تیتر در زمینه محیط زیست در برنامه هفته مشاهده نمی کنید.
بله.
حدود صد خورده ای صفحه مطلب
وجود نداره، در مورد
اصلا وجود نداره، سرفصل دیده نشده. شما
خیلی عجیبه. بله.
بنابر حالا اونها اعتقادشون این هستش که ما در داخل این مواد میخوایم بهش بپردازیم، ولی مثلا در بحث حکمرانی آب که یکی از اون بندهایی که تو این حوزه داره، یا بحث امنیت غذایی، آنطور که باید و شاید به بحث خشکسالی توجه نمیشه. پس سیاست گذاری ها و راهبردهای اساسی که باید در کل برنامه‌ها، نمیگم به صورت تشریفاتی و به صورت یک پیوست، بلکه در بطن برنامه ها این باید خودش رو نشون بده، هم بحث تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، هم بحث هایی که مربوط به خشکسالی هست. این یکی است. دیگری اینه که ما باید بیایم پیش از بحران الگوهای کشتی که در مناطق وجود داره رو مدیریت بکنیم، ببینیم که ما متناسب با اون نیاز آبی که گیاه داره، میزان آبی که در مناطق داریم، یک توازن برقرار بشه.
تموم شد اگه تیتروار بگین.
بله. خب
این و پس از بحران هم اگر نکته خاصی تیتروار بفرمایید.
پس از بحران هم اگر ما اکوسیستم هامون آسیب دیده، باید احیا بکنیم و بازسازی بکنیم اینها رو و مجدد برگردیم به نقطه اول و بحث مدیریت پیش از بحران رو هدایت بکنیم.
متشکرم. استفاده کردیم از محضر جناب دکتر منوچهر فرجزاده، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس. نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودن و تشکر میکنیم از حضورشون در این گفتگو. دو مهمان عزیز تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خشکسالی مرکز ملی اقلیم، و جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. عزیزان شنونده، اگر علاقمند بودید به این موضوع و مباحث مربوط به تغییرات اقلیم، خشکسالی، کاهش بارندگی یا فرسایش خاک، پدیده گرد و غبار و فرونشست زمین، اینها رو ما تو این جلساتی رو با اساتید و نخبگان داشتیم، نکات خیلی خوبی داره. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید، در بخش آرشیو زمانی همه این گفتگوها هست، بشنوید و خواهشاً نظراتتون رو هم اعلام بفرمایید. همونجا در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظراتتون اعلام بکنید، در وبسایت رادیو گفتگو میتونید نظراتتون اعلام بکنید، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید اونجا هم نظراتتون اعلام بکنید. ما تلاش میکنیم بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تر و متناسب با ذائقه شما انشالله ارائه کنیم. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 50 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-00-671 ارسال نمایید.
مخاطبان عزیز، شما پیام و صدای خودتون رو میتونید از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی، شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
میان برنامه روایت رنگ ها رو براتون آماده کردیم، بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی صداها هستند که بلندگویی در جامعه ندارند. کار رسانه این است که صدای افراد بی صدا باشد. اما این هنر رسانه گاهی برای مقاصد سیاسی استفاده می شود و به شگردی تبدیل می شود که به آن مافوق صدا می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
داستان مور و حضرت سلیمان که اصحاب با حضرت سلیمان حرکت می کنند، حضرت می ایستند، همه می گن چرا می گن این مورچه داره حرفی رو می زنه. مورچه حرف کجا میزنم؟ شما نمیشنوید، من میشنوم. این صدا مافوق دریافت شماست. در حوزه علوم شناختی از این گرته برداری شده. همیشه صدای مافوق، یعنی در واقع مافوق صدا، اون مواردی است که سیاستگزار نمیشنوه، سیاستمدار نمیشنوه. رسانه میاد خودش رو به عنوان واسطه بین مور و سلیمان تعریف میکنه که اصطلاحا هم بهش میگن قدرت. حالا او یک قدرت الهی است، این یک قدرت دستساز بشری است. میده میگرده جاهایی که صداهای بسیار بلند و رفیع اما در درون پستو و در درون محفل وجود داره، اینها رو در میاره و تبدیلشون میکنه به یک سری از صداهای یا فرکانس های قابل شنیده شدن. خب اگر رسانه مثبت باشد، اون فرکانس مثبت سازنده می شود و تکنیک ما فوق صدا تبدیل به صدای شنیده شده می شود. حالا اگر منفی باشد کاملا برعکس ترقی می شود. بی بی سی، ایران اینترنشنال، منوتو، رادیو فردا، خیلی از مجموعه های دیگه خودشون رو ابزار ما فوق صدای حاکمیت تعریف میکنن.
رسانه بیگانه به اندیشه و افکاری که مخالف سیاسی هستند ضریب صدایی میدهد که برای همه مخاطبانش قابل فهم باشد. اینجاست که یک گروه تروریستی هم که سالها کارش آدم کشتن بوده میتواند صدایی به بلندوی صدای مردم داشته باشد.
از طریق ارتباط تلفنی با یعقوب هر التستری، سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هر، خیلی خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاهواز رو به انجام این حمله، نظر شما در این رابطه چی است؟
سلام میکنم خدمت شما. ببینید، وقتی ملت ما به صورت روزانه تحت ظلم، تحت ستم هست،
در کردستان عراق دست کم 4 گروه اپوزیسیون کرد فعالند.
بیش از یک دهه است که در نروژ به عنوان پناهنده زندگی میکند. در اسلو در خانهش با او دیدار کردم.
فارسی چطوره؟ میخوام ببینم چقدر فارسی بلدی.
خوبه، از بد نیست.
بله خب، تو ایران هم زندگی کردی؟
بله، 2 سال همونجا بودم. و
دلیل اعزام نیروهای نظامی شما به مرز چه بوده؟
این حق را برای خودش محفوظ داشته باشه که نیروهایش هر موقع و از هر مرزی که امکان داشته باشه بتونند عبور بکنند.
در همه جوامع صدای مخالف وجود دارد، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند صدا و اندیشه‌های جزئی را صدای اصلی کنند.
آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعدام محمد سلاس، درویش گنابادی اعدام شده، محکوم کرده است.
شاه نعمت الله ولی برای این درویش گنابادی بسیار مهم است، چون سرسلسله است. اما چرا اینقدر باشون ضدیت داره جمهوری اسلامی؟ برمیگرده به این که اینها یک مذهب شیعی موازی با فقها هستند.
از آخرین اخبار و فشارهایی که بر بهایان وارد شده برامون بگید.
گسترش تعداد دستگیری جامعه بهایی خبر دادیم. این رو جامعه جهانی بهایی در طی بیانیه ماه می به اون اشاره کردند.
دست کم 20 خانواده در طول بازجویی تهدید شدند که ادامه معاشرت و ارتباط با بهاییان عواقب بدی برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه،
میگردن هر جایی، هر کی یه نقی داره، یه قری داره، اصلا چیزی نداره برای گفتن، یارو معتاده، اونو بر میدارن میارن تبدیل به فرکانس اجتماع فهم میکنند. حالا یا تبدیل به عملیات میدانیش میکنند یا نمیکنند، دپو میکنند برای عملیاتی. تو همین برنامه مثلا نوبت شما، فلانی از مثلا چه میدونم 2 قضاوات، خب فلانی کسی صدای اینو نمیشنوه، که میگه خب من صدای تو هم رفته پیداش کرده، میاره میچسبنتش، میگه مافوق صدا، فرکانس تو تنظیم میکنم بیا در حد جا. یه تکنیک دیگه ایده. پس این تکنیک مافوق صدا، میگه من مافوق صدای حاکمم، یعنی صدای شما. حالا شما کی هستی؟ هر کی میخوای باش، که خیلی هم ساختگی میشه. تو میگه خب من صدام، یارو بیا نقضش رو اثبات کن. نمیشه که شناخت، 100% شناخت.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقت بخیر میگم به شما همراهان عزیز. شما شنونده بخش اول برنامه های